الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد آثار روزه ماه رمضان باشه خوبه روزه هفته بعده بله این روزش بکنید تا بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال علی علیه السلام من اکثر ذکر الله احبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکثر ذکر الله احبه. در بحث هایی که شب های قبل داشتیم که حالا یا امشب شب آخر محفل ما باشه یا فردا رو هم خدا توفیق روزه ماه رمضان به ما بده و شب بعد شب آخر جلسه ما باشه، به هر حال ما باید پیرامون بحث خودمون رو جمع بکنیم و به یک نتیجه گیری اساسی برسیم انشاءالله. گفتیم که برای خودسازی سه راه اساسی در مقابل انسان هست که باید این سه راه رو طی بکنه. نکته بسیار مهم که نباید از اون نکته غفلت کرد جامعیت این سه راه هست. سلام سه راه اساسی برای تزکیه نفس و اصلاح نفس موجود هست که نکته مهم این استش که آدم این سه راه رو هر سه رو باید با هم توجه بهش داشته باشه. وقتی که از مبارزه با نفس و اهمیتش برای ما صحبت میکنن، نه یعنی این که اگر ما مبارزه با نفس انجام دادیم دیگه نیاز به کار دیگه ای نداریم. وقتی که از راه مسالمت آمیز و محبت و مودت برای ما صحبت می کنن، نه یعنی این که ما دیگه به مبارزه با نفس احتیاج نداریم. وقتی که از راه کنترل زمینه ها و مقدمات و در واقع سیاست نفس با ما سخن می گن، نه یعنی که ما به دو راه دیگه احتیاج نداریم. ما باید از هر سه راه اقدام بکنیم و بتونیم به طور جامع خودسازی بکنیم. اون سه راه اساسی و سه نوع عمل کردی که ما درباره نفس خودمون داریم چی هست؟ اولش این بود که ما موظفیم مجاهده بکنیم با نفس خودمون. آدم نباید زیاد انتظار داشته باشه یک کاری بکنه که خود به خود خوب بشه بدون زجر. آدم نباید یه منتظر این باشه من چی کار بکنم خود به خود عاشق ذکر رو مجالست با اهل ذکر بشم و دیگه آدم خوبی بشم گناه نکنم. آدم نباید انتظار داشته باشه خود به خود از یه راهی بدون زجر کشیدن به اینجا برسه که دیگه فکر گناه هم به سرش نزنه. خیلی از اوقات خیلی ها میگن که ما خیلی اذیت میشیم، فکر و خیال گناه میاد سراغ ما، انگار میخوان از اذیت شدن فرار بکنن. برای اینکه انسان فکر و خیال گناه رو از سر خودش بیرون بکنه باید اذیت بشه، یه مدتی در این اذیت و آزار نفسانی قرار بگیره، خودخوری بکنه، خودکشی بکنه که آخه من چرا وضعم اینجوریه، خودش رو مذمت بکنه. اگر کسی از وضع خودش ناراحت بود، تو این ناراحتی، در بستر این ناراحتی از دست خودش و عصبانیت از وضع خودش، یه مدتی رو باید انسان باقی بمونه. تو این ناراحتی خیلی چیزا گیر انسان میاد، نباید زود دست برداره از این ناراحتی. اگر کسی گفت من با زجر هر روز صبح خودم رو وادار میکنم به نماز اول وقت، چی کار بکنم که دیگه زجر نکشم، همینجوری بتونم نماز اول وقت بخونم، باید بهش گفتش که این زجر کشیدن یه قسمتیه از اون راهی که شما باید حتما طی بکنید. پس زجر کشیدن در راه اصلاح نفس و مبارزه و مجاهده با نفس و اینکه انسان با ناراحتی و عصبانیت خودش رو کنترل بکنه و نسبت به خودش سخت بگیره که مبادا به گناه آلوده بشه، این یکی از چیزهایی است که حتما انسان باید طی بکنه. حالا چه محب اهل بیت باشی، چه نباشی، چه مسیر سیاست نفس رو طی بکنی، چه طی نکنی، این کاری است که باید انجام بگیره. در کنار این کنترل شدید، زیاد نمیخواد ابر قدرت بشی بگی که نه من میرم تو صحنه گناه، اگر یه هوای نفسی در مقابل من، در سینه من جوشید و خروشید و خواست من رو آلوده بکنه، با مشت به دهانش خواهم کوفت و اون رو ذلیل خواهم کرد. نه، اینقدر نمیخواد قهرمان بشی، یه جاهایی فرار باید بکنی. درسته پیامبر اکرم رد میشدن، دیدن یه عده از جوانا دارن وزنه برداری میکنند و قهرمان بازی در میارن، فرمود قهرمان ترین شما میدونید کیه؟ اون کسی که بتونه بر نفس خودش غلبه بکنه، با خودش که کشتی بگیره پیروز بشه، بتونه هوای نفس خودش رو خاک بکنه، او از همه قوی تره. منتها همیشه از شما نخواستن که با قوت خودتون رو اصلاح بکنید، گاهی از شما خواستن که با سیاست و تدبیر خودتون رو اصلاح بکنید. همیشه از شما نخواستن میانه کوچه و بازار بایستید و هی به نفس خودتون بگید ای نفس متمایل به دنیا نشو و عشق به دنیا پیدا نکن و هوس نکن که من با تو مخالفت خواهم کرد. یه مدت بعضی از اوقات هم گفتم برو تو خونت بشین، خودتون مشغول یه امر دیگری بکن. جوونی که میاد میگه من چیکار بکنم گناه نکنم، تو اون بحث سیاست، نه تو بحث مبارزه با نفس. تو بحث سیاست نفس باید بهش گفتش که شما روزی چقدر درس میخونی؟ من فقط درسای دانشگاه و دبیرستانم رو میخونم، فقط درسای طلبگیم رو میخونم. خب مثل این که درسات کمه، باید فشار درسی رو خودت زیادتر بکنی. کسی که فشار درسی روش زیاد باشه، حال و حوصله گناه دیگه نداره، وقت گناه نداره، اون فراغت رو نداره که به گناه بیفته. آقا چی کار میکنی؟ من کاسبم، بعد از ظهر میام خونه. شاید بهترین کسب کشاورزی باشه که وقت نمیشناسه، وقت و بی وقت انسان رو به خودش مشغول میکنه. این کسب و کار روزمره فعلی یکی از عوامل فساد شهرها و تمدن جدید شده. مردم اوقات فراغتشون زیاد شده، بلدم نیستن این اوقات فراغت رو چجوری ازش استفاده بکنن. وقتی که بیکاری اومد دنبالش هزار تا هرزگی و آلودگی میاد. نه، ما مبارزه با نفس میکنیم، نمیخواد اینقدر قهرمان بشی. یه زمانی آدم باید در مسیر اصلاح نفس خودش رو سیاست بکنه، سر خودش رو کلا بگذاره، به خودش بگه که من حالا وقت ندارم، حالا یه دفعه دیگه. اگر مثلا برنامه فیلم های تلویزیون بعضی هاشون شما رو به غفلت میندازن، ننشین پای تلویزیون بگو که خب من میشینم با خودم مقاومت میکنم، من نباید نگاه بکنم. تلویزیون رو مقابل خودت خاموش نگه داشتی، بیکارم نشستی، هی میخوای مبارزه با نفس بکنی که یه موقع این برنامه رو باز نکنی، چون این برنامه دلمشغولی دنیا برای شما میاره. کی گفته به شما این کار رو بکنی، قهرمان بازی در بیاری؟ خدا یه وقتایی شما رو آزمایش میکنه، اون وقت مبارزه با نفس خودت بکن. الان بلند شو، انرژی تو صرف این خودکشی نکن، انرژی تو صرف این خودکشی نکن. برو با مشغول کردن خودت به یه امر دیگری که برات پیروزی و موفقیتی به دنبال بیاره، نشاط در روح خودت ایجاد بکن. پس آدم هم باید نفس خودش رو سیاست بکنه، تدبیر بکنه نفس خودش رو، هم باید با نفس خودش مبارزه و مجاهده بکنه. این دو تا راه، یه راه دیگه هم هست که اون راه سومه. در راه سوم آدم چیکار میکنه؟ نه مقابله میکنه با نفس خودش، نه تدبیر و سیاست میکنه نفس خودش رو، میاد از یک راه مسالمت‌آمیز شروع میکنه به پاک کردن نفس، به پاک کردن منشأ گناهان، به پاک کردن آثار گناهان. میفرماد حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات، محبت علی ابن ابی طالب گناه ها رو میخوره، از گناه نمیذاره برای شما بمونه، آثار گناه نمیذاره برای شما بمونه، مناشه گناه رو از بین میبره. پس ببینید سه تا راه شد. ائمه معصومین فرمودن هر سه تا راه رو باید اقدام بکنید، نگید من از کدومش برم موفق بشم، از هر سه تاش باید برید تا موفق بشید. اگر کسی اهل مبارزه با نفس بود، اهل تدبیر نفس بود، اهل محبت به اهل بیت نبود، این کارش میلنگه، نمیتونه موفق بشه. اگر کسی اهل محبت اهل بیت بود، اهل تدبیر نفس بود، اهل مبارزه با نفس نبود، اینم کارش میلنگه. چقدر فرمودن که شما باید در کنار محبت ما این توجه رو داشته باشید که مجلس حواسش پرت شد به این کاغذی که ما دادن. یه صلوات خط کنید. خب دلها همه نگران بود که ما هنوزم انشاءالله در ماه مبارک رمضان هستیم، از طرفی باید به خودمون تبریک بگیم عید سعید فطر رو، و از طرفی تأسف بخوریم برای ماه رمضانی که از دست دادیم. خلاصه فرمود هر کسی رو من دیگه نبخشیده باشم، شب عید فطر تا صبح به مناجات و دعا و زاری که در خانه من بلند بشه بنده من حتما او رو برای نماز صبح عید فطر خواهم بخشید. انشاءالله که خداوند متعال این ماه رمضان رو بر همه ما میمون و پربرکت و پر رحمت قرار بده. صلوات قرای عنایت بفرمایید. پس سومین اقدامی که ما باید انجام بدیم این استش که با محبت خودمون رو شروع بکنیم به اصلاح کردن، این محبت رو کسب بکنیم. من دیگه درباره جامعیت این ستا صحبت نکنم. چقدر اهل بیت فرمودن که شما به ولایت ما، ولایت شما برای ولایتی که شما در قلبتون دارید، محبتی که شما در دلتون دارید از ما، این به شما هیچ منفعتی نمیرسونه الا بالورع، مگر اینکه با پرهیز از اون طرف جهاد با نفس یادتون نره. اگه بنا بود کسی صرفا با محبت اهل بیت به جایی برسه، خوب بود حضرت امام دیگه هیچ کار مبارزه با نفسی انجام ندن، سخت گیری های حاد نکنن نسبت به نفس خودشون، اون همه محبت اهل بیت تو دلشون هست که هر روز زیارت جامعه بخونن، اون همه مهر خداوند متعال تو دلشون هست که به تعبیر یکی از عزیزانی که نزدیک حضرت امام بودن روزی 12 بار قرآن بخونن در وقتهای موسع، نه این که حالا یه چند دقیقه صرفا قرآن بخونن. این همه مهر و محبت در دل امام هست، از اون ور مبارزه با نفس نکنه، از اون ور سیاست نفس نکنه. یه جوری سیاست نفس هر حضرت امام میکرد و یه جوری تدبیر میکرد نفس خودش رو که مبادا به خطا بیفته. شما چجور باید مواظبت بکنید که مبادا تو صحنه گناه و آلودگی قرار بگیرید؟ از شما بیشتر، از منی که تازه کلاس اول هستم بیشتر آدم امام داره مواظبت میکنه مبادا به خطا بیفته. هر ستا رو باید رفت، تا آخر عمر هم باید هر ستا رو رفت. این مال کلاس اولی ها نیست. این که من بعضی وقتا میگم این حرف مال کلاس اولی ها نیست، میدونید برای چی؟ برای اینکه جوان ها یه نفس بلند پروازی دارن، دوست دارن که زود به اعلی لیگین برسن. بعد بگیم کلاس اول این است که نماز واجبت را درست بخوانی، میگه خب حالا این درست میکنه، حالا بقیهشو بگو، اون حرفای عارفانه شو بگو، عرفانی شو بگو. عرفانی چیه؟ تا آخرش هم همین راه رو باید بری. تا آخر باید مواظب باشی اسراف نکنی، تا آخر باید مواظب باشی یه چیزی که زینت دنیاست به خودت آویزون نکنی، تا آخرش هم باید همین راه رو بری. پس آدم نفس خودش رو هم باید سیاست بکنه، هم باید باهاش مبارزه بکنه، هم باید با تزریق محبت مستقیم به تزکیهش بپردازه. این سه تا عملکرد اساسی است که ما داریم. یه دونه عملکرد دیگه بود که گذاشته بودم برای شب عید فطر، که حالا شب عید فطر هم اومد، اون آیه قرآن رو هم داره، اون رو هم عرض میکنم برای تزکیه نفس، که امشب چهارمین راه رو هم پیدا بکنیم. اما قبل از رسیدن به چهارمین راه، من میخوام یه سری روایات آوردم براتون بخونم که همچین خط رو بگیرید راحت از خطوات شیطان، که این ماه رمضان در اومدیم بیرون، خیلی آمادگی انسان داره خطوات الله رو پیگیری بکنه، اون خط خدا رو ادامه بده، مسیری که خدا براش ترسیم میکنه اقدام بکنه. چجوری محبت اهل بیت من گناهکار آلوده رو پاک میکنه؟ چجوری من گناه کردم، حالا چجوری کفاره گناهان من میشه محبت اهل بیت؟ چجوری محبت اهل بیت آثار گناه رو از من برمیداره؟ چجوری محبت اهل بیت مناشه گناه رو در دل من از بین میبره؟ انگیزه گناهکاری رو چجوری برمیداره؟ آثار گناه های گذشتم رو چجوری برمیداره؟ چجوری منو عاقبت به خیر میکنه و چجوری کفاره گناه های گذشته من میشه؟ این که گناه ها رو دوش شما سنگینی میکنه، مهمترین اثر بد این گناه ها این استش که دل شما رو سیاه کرده، علاقه های شما رو آلوده کرده، قلب شما رو فاسد کرده. و محبت اهل بیت میاد دل رو شروع میکنه به نورانی کردن، به صفا دادن به دل. حالا بگو این دل گناهکاره، گناهکار بوده، آثار گناه تو دلش بوده، من پاک کردم، چون محبت اهل بیت نمیگذاره هیچ کدورت دیگه ای رو دل باقی بمونه. بعضی از قسمتاش البته مجبورم به جهت زیغ وقت دلائل و علتها و توضیحاتشو عرض نکنم، بگذاریم مختصر. محبت اهل بیت میاد اون آثار رو بر میداره. چجوریش حالا اونش هم بمانم. پس من گناه کردم، گریه برای امام حسین بکنم، محبت امام حسین رو در دلم زیاد بکنم، گناهام بخشیده میشه؟ بله. این اللهم اغفر لی ذنوبی کله هاست. چرا میفرما که یه قطره اشک برای حسین ما بریزی در عزای ما، یه آه غم انگیز داشته باشی، گناهات بخشیده میشه؟ این که تعارف نیست، یه حقیقتیه، یه کاملا یه عملیاتیه که آدم تعامل بین این دوتا رو میفهمه، تعامل بین قلب فاسد و محبت اهل بیت. آثار گناهان ما بدترینش اینه که دل ما رو فاسد کرده، دل ما رو متعلق تره به دنیا کرده، دل ما رو بعید از درک حضرت حق قرار داده، دل ما رو قاسی از درک جلوات حضرت حق قرار داده. بعد شما به واسطه محبت اهل بیت قرب پیدا می کنید به اسماء خدا، قرب پیدا می کنه دلتون و نرمشی درش ایجاد میشه برای پذیرش حق و کمال حقیقتی در ائمه متجلی است. محبت به اهل بیت آدم رو آماده طاعت و عبادت و بندگی می کنه. این آثار رو وقتی محبت اهل بیت رو دل داشت، لزوماً این آثار همراه چیه؟ همراه این استش که اون آثار گناه ها حتما باید از بین رفته باشه، خودش قدرتش هم بیشتره، از بین میبره. یه گناه اثرش قوی تره یا امام زمان؟ یه گناه اثرش قوی تره یا امام حسین که مظهر همه خوبی هاست؟ میدونید گناه چرا آدم رو بدبخت میکنه؟ روح آدم رو مقرب میکنه به این لذت، و این یعنی کدورت، و این یعنی پستی. بعد وقتی انسان محبت به اهل بیت پیدا کرد، اهل بیت مظهر اسماء خداوند متعال هستند، تقرب به اهل بیت مساوی است با تقرب به خداوند متعال. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله، یعنی قربتن الی الله، الله اکبر که میگی یه دونه هم داریم قربتن الی رسول الله و الی فاطمه و الی الحسن و الیک قربتن الی الحسن علیه السلام. یه چیزی هستش که ما رو نزدیک میکنه به امام حسن، همون چیز ما رو نزدیک میکنه به خدا. خب خدا یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک من تقرب به سوی شما اجمعین پیدا میکنم به واسطه چی؟ به موالات که و بالبراءت من اعدائک یا تعابیر دیگری که هست، با دوست داشتن شما به شما نزدیک میشم. چجور اگه شما گناه بکنید مزه گناه رو که بچشید دیگه دوست دارید باهاش همسایه باشید، یه انسی وقتی تو دنیا زیاد زندگی میکنید انس با دنیا پیدا میکنید، هی کم کم علاقه‌منده به دنیا میشید و آلوده تر. با اهل بیت هم آدم بشینه اینجوری نشست و برخاست بکنه، به اونها انس پیدا میکنه، به اونها محبت و مودت پیدا میکنه و قرب به اونها پیدا میکنه، مخالف آلودگی هست. لذا هرچی محبت اهل بیت رو شما در دل هاتون ببرید بالا، آثار سیاهی هایی که از گناه روتون اومده اینها بخشیده میشه. سوال، حالا من اگر محبت اهل بیت رو زیاد بکنم تو دلم گناهام بخشیده میشه؟ بله. پس چرا من دوباره به گناه میفتم؟ چون کسی که گناهاش بخشیده بشه خلاصه عزیز میشه پیش خدا، خلاصه خدا دستشو میگیره، خلاصه آدم پاک با آدم ناپاک فرق میکنه. چرا من محرم یه صفایی پیدا میکنم بعد دوباره خراب میشم، ماه رمضون یه صفایی پیدا میکنم بعد دوباره خراب میشم، این همه وعده هایی که به ما میدید نیم بندش درسته، من میفهمم اثر خوب داره محبت حسین فاطمه در دل من، اما بعدش من چرا خراب میشم؟ سوال دیگه، بعدش من چرا خراب میشم؟ دوباره بد میشم؟ این محبت چه محبتیه که نمیتونه منو خوبم بکنه؟ من دنبال اینم که خوب بشم، دنبال اینم چهار تا خوب کار خوب انجام بدم، دنبال اینم عوض بشم، ولی میبینم عوض نشدم. نه عزیز دل من، تو هم پاک شدی هم عوض شدی. اون چیزی که ما رو مفتزهمون میکنه و دوباره به گناه میکشونه میدونید چیه؟ عادت به گناهه، عادت به معاصی هست. و شما برای شکستن عادت دیگه هرچی خودتو بکشی در خانه اهل بیت کاری نمیتونی بکنی، برای شکستن عادت باید تدبیر نفس بکنی، برای شکستن عادت به گناه، عادت به غفلت باید چی کار بکنی؟ مبارزه با نفس بکنی. شما عادت کردی همیشه بخوابی، عادت کردی اینجوری زندگی کنی، یه ماه که عادت آدمو تغییر نمیده. شما خوب شدی، اون عادت تو رو بدبختت میکنه، بعد از این خوب شدن به خودت سخت بگیر عادات رو هم بتونی بشکنی. میگه ترک عادت موجب مرض است، واقعا نمیشه عادت رو ترک کرد، اونجاست که جای مبارزه با نفسه. تو عادت کردی اینجوری باشی، تو عزیز من آدم خوبی هستی، اما عادت کردی بی بند و بار باشی نسبت به نمازت، عادت کردی بی بند و بار باشی نسبت به نگاهت، عادت کردی بی بند و بار باشی نسبت به حرفات، عادت کردی بی بند و بار باشی نسبت به خیلی چیزهای دیگه. این عادت تو بشکن، تو الان آدم خوبی شدی، تو الان پاک شدی. عادت آدم رو بر میگردونه به مسیر قبل. آدم واقعا خیلی از اوقات خوب میشه، عوض میشه. این عادت که میفرماد اگه کسی عادت سوء داشته باشه خلاصه هر کاری هم بکنه یه روزی این عادت سوء برمیگرده و او رو مفتزهش میکنه. بعد میفرماد خودتون رو عادت بدید به خیر، انقدر کار خوب انجام بدید که ببینید آقا خدا زرنگیش میدونی به چیه؟ به این که ماه رمضان رو 30 روز قرار بده. زرنگی کرده دیگه. اگه میفرمود که هر 3 سال هر 10 سال یک بار 1 سال باید روزه بگیری، هممون خوب میشدیم. چون 1 سال پشت سر هم آدم آدم باشه دیگه خراب نمیشه. همچی که میخوایم صفا پیدا کنیم ول میکنیم که حالا خودت برو، گیر اینجاست. خوب شده بود داداش، خوب خودت که آقا این ما میگه 40 روز 40 روز بعد 30 روز، خب دیگه ما اینیم دیگه. ما حالا البته حضرت موسی رو که میبینیم دیگه حالا یه لطفی درش میبینیم و اتممناها به عش 10 روز دیگه اضافه میکنیم، ولی شما که حضرت موسی نیستید که شما برید 30 روز همون شد قرارمون برید، بقیش خودت برو رو پای خودت وایسا. آخه من میخوام بهش رو بهت بدم، میرم قیمت داری تو میارزی من بهش رو بهت بدم؟ این خوبی که مال منه، من خوبت کردم، حالا تو خودت چیکار میخوای بکنی؟ تکلیف بعد از ماه رمضان روشن شد؟ شما عوض شدید، اگر دیدید به سمت گناه کشیده میشید یه عادت بده ها، یه بی‌توجهی، با عادت ها مبارزه بکنید، اونها رو بشکنید. راحت میشه بعد از ماه رمضان مبارزه با نفس کرد، راحت میشه عادت ها رو شکست. این محبتی که از اهل بیت، از خدا، از ذکر خدا تو دلتون نشسته شما رو پاک کرده، مطمئن باشید. خب اگه من پاکم چرا دوباره گناه میکنم؟ این فزحه و سوء العاده هست، سوء عادت ما رو مفتزهمون داره میکنه. عادت کردیم به بدی ها، باید عادت بکنیم به خوبی ها. حالا چقدر با این کارو بکنیم عادت میکنیم. یه 10 سالی گناه نکن ببینم نتیجه میده یا نه. 10 سال، حالا مثلا 11 12 10 سال. عادت یه چیزی نیستش که همجوری یکی دو روز درست بشه. که شما به ناپاکی خودت یه موقع سوء ظن به خودت نبر، نه اصلا من آدمشی، نه شما خیلی آدم خوبی، دیگه از تو خوبتر کی آخه؟ تو این شهر قم کیا بلند میشن هر شب بلند شن من 2 ساعت بشینن به سرشون بزنن، هی گوش بدن، هی روزه بخونن، چه خبر آخه؟ هر شب هر شب هر شب هر شب. حالا آدم ماه رمضان یه وقتی میره یه جایی میره یه صحبت خوبی هست میشینه یه گوش میده میاد ها، وقتی دیگه آدم زندگیش بپردازه. حالا بذار من این عقدامو خالی بکنم، شب آخر دیگه همه مطمئنن من طمع نکردم به جلسه ای چیزی. شهر قوم که نباید بعضش این باشه، که همش هم تقصیر شما هاست، شماهایی که میاید. اونایی که نمیان که ما راه بهشون نداریم، که شما ها باید یه جوری بیاید و برید که همه بیان. حالا اینا روز قیامت خدا معاصمی کنیم، شب عید دعواران اندازیم. خب پس ما محبت اهل بیت آثار گناه رو از بین میبره. چیزی که ما رو دوباره به گناه وادار میکنه عادتمون به چیه؟ به گناه. اونجا باید با تدبیر نفس، با مبارزه با نفس اقدام بکنیم. من بعضی احساس میکنم که یک کمی میگم تدبیر نفس معلوم نیست چیه. بذاره تو دو عبارت دوباره بحث قبلی رو توضیح بدم. تدبیر نفس این استش که یا با مقدمات بیشتر استفاده میکنه. تدبیر نفس تو مقدمات بیشتر زمینه چینی میکنه که زمینه گناه پیش نیاد، زمینه ثواب پیش بیاد، که مجبور بشه گناه نکنه، که مجبور بشه ثواب انجام بده. این میشه تدبیر. مبارزه بیشتر تو آثار هست، یعنی گناه تو دل تولید شده میخواد بیاد بیرون، میخواد نتیجه این گناهکاری دل در بدن در اعضا و جوارح ظاهر بشه. هی درو بسته میگه این هوای نفس نباید بیای بیرون، همون تو باید بمونی تا خفه بشی. مبارزه با نفس بیشتر درگیری با نتایج پستی های روح، تدبیر نفس بیشتر زمین سازی و کنترل مقدماته. درست شد؟ مبارزه با نفس کنترل نتایج و تدبیر نفس کنترل مقدماته. اون راه مسالمت آمیزی که دیشب گفتیم راه محبته چی؟ اون به خود اصل نفس میپردازه، نه به مقدمات و نه به مؤخرات. خود اون نفس رو یه کاری میکنه پاکیزه بشه، مقدمات گناه هم دیگه براش فراهم بشه، گناه نخواهد کرد. نیازی نداره شما برید تو نتایج کنترل بکنی، هوای گناه دیگه به سرش نمیزنه. محبت اینجوری میاد منشأ گناه رو از بین میبره. وقتی که شما، حالا این توضیح قبلی که ما دادیم، توضیح درباره این محبت، با محبت اهل بیت آثار گناه رو از بین میبریم. حالا یه حرف دیگه میخوایم بزنیم، چجوری با محبت اهل بیت منشأ گناه رو انسان از بین میبره. منشأ گناه چیه؟ حب لذات، حب نفس، این دوست داشتنی های پست و پلشتی که انسان تو طول زندگیش بهش عادت میکنه، بهش خو میگیره، تجربه میکنه، دیگران این چیزها رو پیش ما عزیز میکنن. وقتی که شما اهل بیت و امام حسین رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی، خب راحت به خاطر امام حسین میتونی همه محبت ها رو بذاری کنار، خیلی راحت. وقتی که خدا رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی، والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترن در محبت للهشون، در محبتشون برای خدا. در روایت داریم میفرماد که تا شما حسین منو از خودت بیشتر دوست نداشته باشی مؤمن نیستی، تا شما فاطمه منو بیشتر از خودت دوست نداشته باشی اصلا مؤمن نیستی. این همون مسیر اصلاح نفسیه که از راه مسالمت آمیز ایجاد میشه. وقتی که شما دنیا رو، امام حسین رو از دنیا بیشتر دوست داشته باشی، نه اینکه اگر امام بحث پیش بیاد بین انتخاب امام حسین و دنیا، خب امام حسین رو انتخاب میکنی. کسی که امام حسین رو بیشتر از دنیا دوست داشته باشه، امام حسین خودش میاد این دنیا رو از این دل بیرون میریزه. کسی که امام حسین رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، دیگه حالش به هم میخوره از دنیا. اون کسی که اهل دنیاست عزیز من، یقین بکن اهل بیت رو دوست نداره، یقین بکن، تعارف نداره. آقا چرا اهل بیت رو، اهل بیت رو دوست تکی دارد اما دوست نداره حسابی. باید ببینید کدومش بیشتر دوست داره. اون وقتی راه مسالمت آمیز صفا در دل انسان ایجاد میکنه و انسان رو نجات میده که انسان اهل بیت رو و خدا رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. و هر کسی گناه بکنه، خدمت شما عرض بکنم بر این اساس، حالا میخوام از این حرف یه نتیجه گیری خیلی مهمی بکنم که دیگه همیشه تو جیب بغل خودت این حرف رو بذاری، از این ماه رمضان اگه خواستی یک کلمه حرف برداری اینو بنویس تو کاغذ بذار جیب بغلت. هر کی دنیا رو دوست داشته باشه بیشتر از اهل بیت، اولین گناهی که کرده که باید عذرخواهی بکنه این استش که بی احترامی به اهل بیت کرده. من گناه کردم، من به اهل بیت کاری ندارم، ما بی احترامی به اهل بیت کردیم. لذا یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا، بین من و خدا یه گناهایی صورت گرفته، اما تا شما راضی نشی خدا نمیبخشه گناه منو، چون به شما بی احترامی کردم. من این که اهل دنیام و معصیت زده ام، دنیا رو بر شما ترجیح دادم، چون کسی که شما رو به دنیا ترجیح بده دیگه گناه نخواهد کرد. نه این که اگه شما به امام حسین علاقه داشته باشی بیشتر حرفای امام حسین رو گوش میکنی، یا نه اون که دیگه رو شاخشه. نه این که شما اگه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشی بیشتر از خودت و بیشتر از دنیا، دیگه حرفای علی ابن ابی طالب رو گوش میکنی، دنیا رو دیگه بهش بی توجهی خواهی کرد. نه، اون که دیگه نتایج قطعیشه. شما اگه اهل بیت رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، دیگه حالتون از گناه به هم میخوره، دیگه به گناه این همه حرص و ولع ندارید، تزکیه شده نفس. ما دنبال نفس تزکیه شده داریم میگردیم از راه محبت اهل بیت. نورانی میشه دل، دیگه این دل خوشش نمیاد از گناه، خوشش نمیاد از دنیا. حالا حتی علی ابن ابی طالب بهش حرفی نزنه، میمیره برای علی ابن ابی طالب و گناه نخواهد کرد، حتی اگر حدیث علی ابن ابی طالب رو هم نشنوه. اینه که میفرماد حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات، گناه های انسان رو میخوره و همه اینها رو از بین میبره. درست شد؟ شب آخر من دیگه باید چند نکته رو عرض بکنم، آروم آروم میگم، شما همه اینا یادتون بمونه انشالله. خب من که اهل گناهم، من که بدم فعلا، اگر علی ابن ابی طالب رو خیلی دوست داشته باشم دیگه گناه نمی کنم. خب این حرف خوب، ولی بنا شد راه به ما نشون بدید. من اهل گناهم، من ای که دنیا رو دوست دارم، خودم رو دوست دارم، گناه رو دوست دارم، من چه جور میتونم علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشم؟ میشه منم دوست داشته باشم؟ که به من میگی که آخه بعضی وقتا دور پیش میاد، میگه اگر شما به علی ابن ابی طالب دوست داشته علاقه داشته باشی دیگه گناه نمی کنی. میگم خب حالا چجوری به علی ابن ابی طالب علاقه داشته باشم؟ میگه اگه گناه نکنی به علی ابن ابی طالب علاقه خواهی داشت. خب که همون شد که حالا چجوری گناه نکنم؟ اگه به علی ابن ابی طالب علاقه داشته باشی دیگه گناه نخواهی کرد. نه، میخوایم یه راهی پیدا بکنیم. خلاصه من از گناه دست بر نمیدارم، تو یه کاری بکن ببینم من میتونم محبت اهل بیت رو بپذیرم. یه گناهکار میتونه اهل بیت رو دوست داشته باشه؟ سوال رو دقیق تشریح بکنم. به من میگه اگه تو عشق به نماز شب داشته باشی، شبا بلند میشی استغفار میکنی، از خدا کمک میگیری که دیگه گناه نکنی. خب حالا این که درسته، اگه عشق به نماز شب داشته باشم اینجوری، حالا من چیکار کنم عشق به نماز شب داشته باشم؟ میگه اگه گناه نکنی عشق به نماز شب میاد تو دلت. خب بابا من تازه میخوام با نماز شب عشق به گناه رو از بین ببرم. دقت فرمودید چجوری میشه؟ من درباره نماز شب جوابی ندارم. بله، تا گناه رو ترک نکنی عشق به نماز شب پیدا نمی کنی، چاره ای نداره. ولی در ارتباط با علی ابن ابی طالب، گناه رو هم که ترک نکنی محبت علی ابن ابی طالب میتونی پیدا بکنی. شما تا گناه رو ترک نکنید علاقه به نماز پیدا نمی کنید، علاقه به طاعت و بندگی پیدا نمی کنید. اما در همین حال وضع معصیت و گناه میتونید علاقه به علی ابن ابی طالب پیدا بکنید. ای بابا دل ما اینقدر آلوده است به دنیا، باشه بابا من گناه و اهل پستی ها، من کجا محبت اهل بیت؟ آخه تو نمیدونی اهل بیت چجوری هن. چند تا خصوصیت تو اهل بیت هست که موجب میشه آدمای گناهکار هم بتونن علاقه به اهل بیت پیدا بکنن. بعد این علاقه رو که تو در هنگام گناهکاریت هم پیدا کردی، کم کم این علاقه رو توسعه بده، وقت این علاقه اون گناه ها رو میزنه کنار. من سوال خیلی از جوان ها رو میخوام الان پاسخش رو عرض بکنم، اما که هی توی دوری گیر میکنن خلاصه چیکار بکنیم؟ چجوریه من اهل گناه میتونم به اهل بیت علاقه پیدا بکنم؟ چون اهل بیت عصمت و طهارت خیلی با حیا هستن، با حیا با آدم برخورد میکنن، با دریدگی با آدم برخورد نمیکنن، خیلی نرم خو هستند، با تند خویی با آدم برخورد نمیکنن، خیلی تحملشون برای گناهکاری آدم زیاده، خیلی صبرشون زیاده، هیچ وقت آبرو کسی رو نمیریزن، هیچ وقت تو روی کسی نمیزنن تو آدم بدی هستی، یه جوری مهربونی میکنن شما فکر کنی خیلی آدم خوبی هستی، به روت نمیارن، بدم باشی بهت محبت میکنند، بدم باشی دست از محبت تو بر نمیدارن. نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا بغیر صدیقی. در تحف العقول اومده این روایت، این شعر ظاهرن از قول امام باقر علیه السلام هست که میفرماد کسانی که استحقاق دوستی ما رو ندارن، ما اونها رو هم به خودمون متصل میکنیم، برای اینکه مبادا بی رفیق باقی بمانیم. اینا از خوبیشون مایه میذارن تا شمایی که به بدیها و منفعت خودت شخصا علاقه داری بتونی به علی ابن ابی طالب علاقه پیدا بکنی. من حالا یه حرفای دقیق تر میخوام بزنم. اهل بیت عصمت و طهارت نفسانیت ندارن، انانیت ندارن، من ندارن، به تعبیری منیت ندارن، اگه درست باشه کلمه منیت. و کسی که انانیت نداشت، منیت نداشت، آقا همه براش میمیرن. مردم ایران درک کرده بودن حضرت امام نفسانیت نداره، چیزی رو به نفع خودش نمیخواد. میگفت تو محل ما یه شرابخوری بود محرم ماه رمضان، شرابخوریش ترک میشد، با یه واسطه این رو دارم عرض میکنم. بعد از امام که از دنیا رفتن، گفت من تا 40 روز به احترام این آقا دیگه لب نمیزنم. چرا؟ یه همچه آدم بدی، علاقه به یه همچه آدم خوبی، دروغ میگه؟ نه بابا راست میگه. کجا آخه امام به ضرر او کار کرده؟ حالا اون حرفای قبلی رو نزنم. کسی که منیت نداشته باشه، من خودش رو مطرح نکنه، آقا محبوب میشه، محبوب میشه حتی در دلهای فاسد. میگن وقتی علی ابن ابی طالب رو ضربت زدن، معاویه اون شب نخوابیست، بلند شد ناراحت بود، بهش میگفتن ای بابا تو دیگه کی هستی؟ میگه اون گفت آقا شما نمیدونید علی کی بود. تو زیارت جامعه میخونیم هم هر آدم عالم و جاهلی، هر آدم پست و هر آدم بدی، همه مقرن به فضل شما، همه معترفن به حق شما، همه یه محبتی از شما در سینه شون هست، یه اعترافی نسبت به شما دارن. این حرف ها آقا تلاسا، این حرف های زیارت جامعه که بابا در پست‌ترین اوضاع خودت هم که باشی محبت اهل بیت یه خصوصیتی داره میتونه در سینت جا بگیره، اینو زیادش کن. میتونی همراه گناهکاری مهر اهل بیت رو کسب بکنی و زیاد بکنی تا پاک بشی. من نمیگم برو پاک شو بیا، بیا پاک شو، نه برو پاک شو بیا، بیا اینجا بعد پاک شو، اول بیا بعد دست از گناه بردار. نگون نرم حرم حضرت رضا علیه السلام بذاری مدتی پاک بشم، برو اونجا بعد پاک شو. چی میخوای دیگه؟ وقتی کسی انانیت نداشت، نفسانیت نداشت، زود محبتش در دلهای دیگران قرار میگیره. اهل بیت اسنادت طهارت یه همچی خصوصیاتی رو دارن، میتونن مهر خودشون رو در سینه های دیگران حتی انسانهای آلوده قرار بدن. پس محبت اهل بیت برای ضعیفترین انسانها هم نجات دهنده است. کسی با بدیهای خودش میتونه در این حال محبت به اهل بیت داشته باشه. کلام آخر این که خب من چجور این محبت رو در دل خودم قرار بدم؟ دوباره نگی برو گناه کن، برو گناه نکن، برو نماز شب بخون، برو تزکیه نفس کن، نه این حرفا نیست. چجور محبت اهل بیت رو قرار دادی تو دل خودت؟ با ذکر اهل بیت، با یاد اهل بیت. کدوم قصیه القلبی شما بیاریدش من بهش روضه علی اصغر ابا عبدالله حسین رو بخونم سر تکان نده، تأسف نخوره از مصیبتی که حسین کشید. یه قدم آفرین، یه قدم اومدید. با ذکر میفرماد در روایات که از ذکر و مفتاح الانس، میخوای انس پیدا بکنی با اهل بیت، ذکر کلید انسه. میفرماد کسی که زیاد ذکر بگه محبت پیدا میکنه. یه عده‌ای زیاد ذکر میگن چون علاقه دارند، یه عده زیاد ذکر میگن که علاقه پیدا کنن. میاد تو جلسه مینشینه میگه یعنی اینا واقعا این همه اهل بیتو دوست دارن؟ نه بابا، من خودم میگم من چون اهل بیتو دوست ندارم اینقدر به سر و سینم میزنم، اینقدر به یادشان مینشینم. خب آدم هر موقع به یاد اهل بیت افتاد دلش گرفت، میره یه گوشه میشینه توی مجلس یه گریه میکنه. بیچاره از دست میدی، تو همه چیزو داری از دست میدی. مگه ذکر اهل بیت نماز شبه که هر موقع حال داشتی بلنشی بری بخونی، هر موقع علاقه داشتی بری نماز شب بخونی؟ اون وقتی که علاقه نداری بیا بنشین واسط از اهل بیت تعریف بکنن، دلت باز میشه. به علی ابن ابی طالب قسم دلت باز میشه. بگو یکی قشنگ تعریف بکنه، یکی یه قصه دیگه شو تعریف بکنه، بنشینید دور هم دیگه بگید چهار تا قصه از اهل بیت برای ما بگید ببینم، خصوصا مصائب اهل بیت. حالا قصه خوبی های علی ابن ابی طالب، قصه خوبی های اهل بیت این قلوب سنگ رو کم جذب میکنه، جذب میکنه ها، محال اثر نگذاره. ولی دیگه مصیبت اهل بیت که دیگه این حرفا رو نداره، اصلا به بعدی من نیست. آقا جون من ناراحتم برای شما، لذا ببین آقا روز عاشورا شروع‌تر از شبهای احیای شماست، ماه رمضان شماست، روز عاشورا ببین چه خبر میشه خیابونا. این از همون قاعده داره استفاده میکنه، مهر اهل بیت در دلهای فاسد. مصیبت اهل بیت ناراحته میاد، ای کاش این که اومده کربلا تو کربلا یه 40 روزی مقیم میموند. میفرماد به واسطه دوام ذکر قلب تو آباد بکن، حسنت کسی که این کارو بکنه، حسنت افعاله فی السر والجهر، اعمالش در باطن و ظاهر یک خوب خواهد شد وقتی کسی دوام ذکر داشته باشه. یعنی تزکیه میشه دیگه، یعنی کار بدی اصلا داشته باید نخواهد زد.
من محبت اهل بیت رو چجوری کسب بکنم با یاد اهل بیت؟ ببینید آقا، یه نفر اگه گناهکار باشه نماز نخونه، بیاد اینجا بنشینه به من اشاره بکنی آقا نماز نخون آوردم، نماز خونش بکن، بگو نماز نخوندن چقدر بده، من داد بزنم آی بی نماز، خدا به روز سیاهت بنشونه، آخه این چه بیدینیه که داری؟ ناراحت میشه بانشون ببینیم بابا هی تلق سرزنشش بکنم، آخه اینم وضع زندگی شو، اینم خجالت نمیکشی از خدا، اینم به نعمت داده شکرش نمی کنه، اینقدر سرزنش هی فشار میاد بارم میشه بازم میره. خوباشو نگاه نکن، بداشو نگاه بکن. بی حیاتر که باشه میاد میگه چی میگی؟ میخوای درباره نماز حرف بزنی؟ نمیخوام بخونم، چی میگی؟ من انواع و اقسامشو تجربه کردم، انواع و اقسام تیپایی که آدم بخواد توشون نفوذ بکنه. من آخرین چاره‌ای که دیدم رفتم تو بند چپیا که دستگیرشون کردن تو زندان تروریستا، نشستم اونجا یکی میومد جلو من مسواک میزد، من سخنرانی میکردم چی بگم آخه به اینا؟ آخرش دیدم نه نمیشه، السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کردم روزه خوندن. اینا آقا میخواستن دق بکنن، منفجر داشت میشد زندان. همدیگه رو میگرفتن پنبه تو گوش همدیگه، گوش نکنی یا چه خاصی شد؟ چون کسی که با حسین ابن علی ضدیت نداره که، حالا با هر کی دشمنی، با حسین که دشمن نیستی. بذار من ذکر حسین رو پیشت میگم، این محبتش همجوری میاد تو دل تو، هرچی این محبت بیاد از اون ور یه نورانیتی در دلت ایجاد میشه، گناه رو که بهت عرضه بکنن میگی نه نمیخوام نمیخوام. آی امام حسین فدات بشم با اون زخمای بدنت که برداشتی. وقت میفرماد ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. امشب شب عید فطره، چرا از امام حسین حرف میزنی؟ آخه امشب شب عید فطر گفتن بلند شید چی ایان، برید کربلای حسین فاطمه زیارت بکنید. چرا اینجا نشستید؟ بلند شید برید کربلا. کربلا کی الان نشسته؟ باید بگیم ای حسین، من شرمنده همه زخمای بدنتم، شرمنده همه مصیبتات هم، ای حسین امشب شب عیده، ما میخوایم از تو عیدی بگیریم آقا. پس چی کار بکنم این محبت تو دلم بیاد به یاد حسین بیفت؟ هر کی بهتر میتونه تو رو به یاد حسین بندازه؟ یکی دو بار در هفته یه قراری با خودت بگذار، اگه هیچ طاقت نداری هر روز زیارت عاشورا بخونی، یکی دو بار با خودت قرار بگذار بگو من یکی دو ساعتم مال کربلای امام حسینه، من بدنم رو میخوام وقف امام حسین بکنم یک ساعت در هفته. آقا حال گریه کردن برای امام حسین داری؟ نه، میخوام برم به یادش بیفتم. شنیدم هر کسی زیاد به یادشون باشه عوض میشه. خب دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ خب آقا آدم یه مدتی هی بره ذکر امام حسین، مصیبت امام حسین ساده میشه. لا اله الا الله. اگه تو تونستی بری گودی قتلگاه زخمای امام حسین رو بشموری تموم بشه، و حرفا و قصه های امام حسین هم تموم میشه. میفرماد حرارتی در قلوب مؤمنین هست از حسین ما که هیچ وقت سرد نخواهد شد. مگه تموم میشه؟ آدم یه عمر مصیبت امام حسین رو میشنوه و میگه بازم بابا، بازم این مصیبت از یه جلوه دیگه یه آدم نگاه میکنه، عجیبه. بیاد اینجوری دلها رو صفا بدید. صدا زد با توبیخ، چرا نمیری قبر حسین ما رو زیارت بکنی؟ امام صادق یا امام باقی علیه السلام گفت آقا جون چرا هر روز نمیری زیارت بکنی قبر حسین ما رو؟ گفت آقا جون من راهم دوره، چند روز طول میکشه بخوام برم کربلا، خب هر چند وقت یک بار فوقش بتونم سفر بکنم. فرمود نه اینکه بگم برو کربلا، تو نمیتونی رو به کربلای حسین ما بیستی هر روز سه بار بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. هم بذار امشب شب عید فطر ما حسابی کربلایی بشه جلسه ما. این حسین بدنش تو گودی قتلگاه، سرش رو نیزه ها مسافره، این ور اون ور میپاد عالمو نگاه میکنه. آی اونایی که امشب رفتید دنبال ماه، گشتید آسمون رو نگاه کردید ببینید ماهو پیدا میکنید یا نه، یه شبهایی زینب هی سر از محمل بیرون میآورد ببینه ماه خودش رو پیدا میکنه، میبینه این ماه خودش رو یا نه. ای ماه رمضان رفتی خدا حافظ، اما ما با حسین تو هستیم، ما حسین تو داریم، دلمون من بعد خوش با حسینت. اینایی که امشب این شبها اومدن تو مجلس ذکر نشستن، یه حدیث قشنگ من براشون آوردم از احادیث قدسی، دیگه با شادی بلند بشن برن. چرا با شادی بلند شن برن؟ شما میخوایی مردمو غفلت زده بکنی؟ نه، با شادی بلند شه بره که جرأت داشته باشه هر موقع صداش زدن بیا کربلا، بلند شه بره کربلا. چون گناهکارا گاهی از اوقات انقدر خودشون رو خجالت زده میبینن بهشون میگی بیا بریم مجلس امام حسین، روش نمیشه بیاد، این بده. امیدوارش بکن، بگو نه آقا این حرفا نیست، بلند شو بیا. در اون حدیث قدسی خدا صدا میزنه ملائکه من شما کجا بودید؟ ملائکه صدا میزنن خدایا شما خودت میدونی ما کجا رفته بودیم. عده ای از مؤمنین دور هم نشسته بودن دعا و مناجات میخوندن، گریه میکردن، ما رفته بودیم اونا رو تماشا بکنیم، اونا رو کمکشون بکنیم، صدای دعا و مناجات اونها رو بالا بیاریم، ما رفته بودیم تو مجلس اینها شرکت کرده بودیم. به ظاهر این مجلس نگاه نکن، خدا چشم باطن بهت بده، به خاطر مش خوبایی که تو اینجور مجالس هستن قلقل است از ملائکه. مجلس ذکر ما رفته بودیم. خدا خداوند متعال می فرماد اشهدکم انی قد غفرت لهم، ملائکه من شما شاهد باشید من همه شونو بخشیدم. و آمنتهم من ناری، اونها رو از عذاب جهنم در امان قرار دادم. و اوجبت لهم جنتی، واجب کردم که اینها رو ببرم بهشت. ملائکه شما شاهد باشید، ملائکه حساب دستشون هست، صدا میزنن خدایا، فیقولون ربنا، خدایا تعلم و شما خودت میدونی، ان فیهم من لم یذکر که، درسته ما جمع رفتیم مجلس ذکر بود اما یه عده‌ای تو مجلس ذکر نشسته بودن به یاد تو نبودن، حال عبادت نداشتن، شما صدفی صدا زدید من همه رو بخشیدم. فیقول سبحانه سبحانه قد غفرت له به مجالست اهل ذکر، به همین دلیل که پیش اهل ذکر نشسته من اون رو هم میبخشم. فان الذاکرین لا یشقا بهم جلیسهم، ذاکرین انقدر پیش من محبت و احترام دارن هر کی باهاشون هم نشین بشه بدبخت نمیشه. من تا حالا داشتم میگفتم به ذکر اهل بیت نشست و برخاست بکن، یادم نمیره شهید صمدی اون ماها یکی دو ماه آخر عمر شریفش تهران یه انقلابی درش پدید اومده بود، میومد جلسه میرفت، عوض شده بود، یه چیز دیگه شده بود دیگه، شهدا رو شما سراغ داری، اومد گفتش که فلانی من یه احساس جدیدی پیدا کردم نسبت به این جلسات، احساس میکنم یه عده‌ای باید تو این جلسات شرکت بکنن، یه عده‌ای هم باید بیان این جلسات رو نگاه بکنن، یاد بگیرن، اثر بپذیرن برن. من حالا فهمیدم لیاقت نشستن تو مجلس عزاداری رو ندارم، من من بعد میام یه گوشه میستم، شرکت میکنم، نگاه میکنم، لذت میبرم، میرم، ارتزاق میکنم. یه حرف خودش نبود، اون حساب داره، همین که آدم بیاد یه گوشه بنشینه نگاه بکنه به این عشق که اینجا مجلس ذکر توه حسین. اومد اون قصه رو خدمتتون قبلا عرض کردم، اومد خدمت اون عالم بزرگوار صدا زد برادر ما اهل غم کشی شده، یه کاری بکنید، یه نصیحتش بکنید. آقا جون از قدار بندهای تهران بود، اون عالم بزرگوار فرمودن خب من چیکارش بکنم؟ نه یه نصیحتی آقا فرمودن که تأملی کردن، اصرار زیاد کرد، گفت خب من یه راه بهت نشون میدم، اگر این راه رو مؤثر واقع شد شما بیارش من نصیحتش بکنم. چیکار بکنم؟ این برادر تو دستشو بگیر یه بار ببر کربلای حسین فاطمه اونجا زیارت، اگر کنار قبر حسین فاطمه نشست گریه کرد اونجا متأثر شد اون وقت بیار من نصیحتش بکنم. حالا ما ببینیم آخه این توش نور هست یا نیست. میگه دستشو گرفتم بردم، خلاصه به هر بهانه‌ای بود کربلا، همچی که به صحن و سرای حسین فاطمه رسید دیدم به خیره خیره داره نگاه میکنه، اشک میریزه. این یکی از علمای تهران بلاواسطه داشت برای من نقل میکرد که الان هم هستن ایشون، داشت همینجور نگاه میکرد به حرم حسین گریه میکرد. دستشو گرفتم آوردم داخل صحن، ایستادم اذن دخول خوندم، این همینجور نگاه میکرد گریه میکرد. رفتیم به سمت ذریح، صدای نالش بلند شد. دیدم این مردی که اصلا اهل تواضع نبود نشسته رو زمین مثل یه مادر بچه مرده داره زار زار گریه میکنه. همون موقع گفتم به خاطر حسین بیا این اعمالتو ترک بکن. دیگه همون شد. بعدها تو تهران کسی که باهاش خورده حساب داشت اومده بود باهاش تسویه حساب بکنه، چاقو به شکم این کشیده بود، میگفت بلند شد دست به دل خودش گرفت. همه انتظار داشتن یه کاری بکنه، یه نگاه کرد گفت چی کار بکنم، به حسین اربابم قول زدم دیگه این کارها رو نکنم. ای ماه رمضان خدا حافظ، شما ما رو به کربلا بسپار و برو. دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای برای اینکه نورانی بشه دلت؟ دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ ای امام حسین میشه من تا محرم زنده بمونم، محرم بیام تو سیاهی های تکیه تو؟ السلام علی الحسین.